بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله تداخل اسباب بود و تداخل مسببات. گفتیم در اینجا دو مقام است. مقام اول مسئله تداخل اسبابه. بله بله، حق با شماست. این بالای جز یاد داشتم نوشتم مسئله بود که قبلا بنا بود من صحبت کنم و خیلی جاها در اصول مؤثر است و تأثیر میذاره در فهم مسائل. این بود که مطابق اون چه محققین متأخرین میگن، کسی که لفظی رو استعمال میکنه دارای دو اراده است. یکی اراده استعمالیه، دیگری اراده جدیه. منظور از اراده استعمالی، استعمال لفظ در معنی مستعمل فیه و موضوع له و امثال ذلک. منظور از اراده جدی اون مطلبی است که نیت الغای اون رو داشته. اینو میگن مراد جدی. برای این که بدانید اینا از هم جدا میشن، بهترین جاش کنایات. در کنایات این دو از هم جدا میشن، غالبا جدا نیستن. بعضی جا که جدا میشن خوب خودشونو نشون میدن. در کنایه وقتی میگه زیدون کثیر الرماد، یه اراده استعمالی داره. زید به معنی زید، کثیرم واقعا کثیر، رمادم به معنی خاکستره و چیزی غیر از این معنی حقیقی اراده از این الفاظ در اراده استعمالی نشد. واقعا میگه زید کثیر رماده. زید کثیر رماد معنیش این نیست زیدون سخیون، نه، زید کثیر رماده. ولی اینو ذکر میکند، یه اراده جدی پشت سر اینه و اون ابراز لازمه این معناست. اون مسئله سخاوت داشتنه. پس لفظ رو در معنی موضوع له به کار برده و اراده استعمالی همون معنی موضوع له هست، اما اراده جدی القای مطلب دیگری بوده که لازمه یا ملزوم این معناست. از قرینه، صحبت از قرینه، از قرینه فهمیده بشه، از قرینه فهمیده بشه. ولی صحبت اینو میخوایم بکنیم، کار به قرینه و غیر قرینه نداریم. صحبت این است میخوایم بگیم این دوتا گاهی از هم جدا میشن، آدم میبینه غالبا همراه همان، انسان نمیبینه دو تا اراده رو. این نور خورشید مرکب از هفت نوره، همراه همان آدم نمیبینه. اما وقتی قوس قزح واقع میشه، اینا تجزیه میشن، این نورها از هم جدا میشن، وقت انسان میبینه این نور مرکب از هفت نوره. وقتی با همه که نمیبینه، جدا شد میبینه. اراده استعمالی و جدی غالبا با همه، ولی بعضی از جاها که جدا میشن ما میفهمیم دو تا اراده است. یه اراده استعمال لفظ در معنی مستعمل فی، یه اراده هم اراده جدی که ما ورای اونه میخواد اونو القا کنه به مخاطب. ای بسا در خانه زید اصلا نه آتشی روشن میشه و نه خاکستری. تمام دستگاه‌های برقی و گازسوز و امثال زاده که اصلا خاکستری هم در کار نیست، ولی بازم میگه زیدون کثیر الرماد، چون اراده جدی روی معنی لازمه نه این معنا. این اراده استعمالی، زید کثیر کثیره، رماد رماده، خاکستر خاکستره، همه چیزش همینطوره. ما که نمیگیم قرینه نمیخواد، بازم شما حرف ایشونه میگید. من میخوام بگم گاه این دو اراده از هم جدا هستن، گاه با همن، برای این که بدونید یه لفظ یه اراده نداره. لفظ دارای دو اراده است، یه اراده استعمالی یه اراده جدی، گاهی با همن گاهی از هم جدا میشن. برای این که شما بدونید دوتا هستن میبرمتون در بحث کنایات، و الا اثبات این که اینا از هم جدا هستن قرینه میخواد. یه خود حسده کنید و من این رو یه خود شهر بدم. این یه نکته که لفظ ارادتان، ارادتون استعمالیه، ارادتون جدیه، شاهدش این است که گاهی از هم جدا می شوند مانند کنایات و امثال زاده. اراده استعمالی یعنی کثیر به معنی قلیله، رماد به معنی خاکستر نیه، چیز دیگریه. من چیه؟ میدونم کثیر یعنی قلیل، رماد یعنی چی؟ رماد یعنی چی؟ بازم چیزه میگم رماد در این جمله یعنی چی؟ خاکستر. خب از این اراده جدی هم همین است که بیان کثرت خاکستر کنه؟ نیست دیگه. پس معلوم میشه دو چیز اینجا وجود داره، یه ظاهر یه باطن. ظاهرش کثرت رماده، باطنش سخاوته. یه اراده استعمالی یه اراده جدی. صحیح. ولی وقتی میگه زیدون کثیر الرماد، این کثیر معنیش قلیله؟ رماد چیه؟ تمام شد. احسنت احسنت. پس یه چیز دو اراده، دو چیز اینجاست، یکی بهش توجه حقیقی نیست مقدمه است، دیگری توجه حقیقیه. باز قبول کنید که دو چیز در اینجا هست، یه مراد استعمالیه یه مراد جدیه. مراد جدی تمام توجهش به اوست و مراد استعمالی توجه واقعی نداره، آلت مقدمه است برای القای اون معنی. خب پس این نکته معلوم شد که لفظ ارادت، للمتکلم ارادتان، ارادتون استعمالی و ارادتون جدی. حالا نکته دوم این است که گاه اینا با که اینها معمولا با همن و گاهی از هم جدا میشه، و اصل تطابق الارادته این، چون غالبا با همان دیگه، الاصل تطابق الارادت الجدیه والارادت الاستعمالی، اصل اینه، چون غالبا این طوریه دیگه. بنابراین اگر کسی بخواد بگه ظاهر لفظ اینه اما مراد جدی چیز دیگر است، باید قرینه بیاره، باید ثابت کنه. چرا؟ چون الاصل تطابق الارادتین، از تطابق ارادتینه، و کسی که میخواد برخلاف این اصل و این امر شایع غالب قرینه ادعایی داشته باشه، باید قرینه اقامه بکنه. ولذا ما حمله بر معنی کنایی نمی کنیم الا عند وجود القرینه. در موارد تقیه، خب ظاهر لفظ چیزیست اما اراده جدی مطابق آن نیست، تقیه میکنه. میگه بل فعله و کبیر و محضر لعی تقیه باشه اگر بگیمونده. جایی که انسان تقیه میکنه اراده جدی از اراده استعمالی جدا میشه. قرینه میخواد، تا قرینه نباشه لفظ حمله بر تقیه نمی کنیم، حمله بر کنایه نمی کنیم، حمله بر چیز دیگر نمی کنیم، قرینه میخواد. اینم نکته دوم که الاصل تطابق الارادتین و جدا شدن اونها یحتاج و الى قرینت و دلیل. این دو. و اما سوم، در باب تقیید تخصیص عام و تقیید مطلق، در اونجا اینطور میگن. حالا تقیید مطلق فعلا کارش نداشت باشیم، تخصیص عام من مثال بزنم. در باب تخصیص عام بحث در این است که آیا تخصیص تصرف در اراده استعمالیه یا تصرف در اراده جدیه؟ کجا زمین خورد؟ وقتی من میگم امروز اکرم العلماء، فردا میگم لا تکرم الفساق منهم. این اکرم العلماء امروز، لا تکرم الفساق منهم فردا، تخصیص منفصل. میخوام ببینم این علما رو به معنی بعض اراده کردم، اراده استعمالی واقعا العلماء که جمع استعمال در جمع نشده، استعمال در عدول شده. اکرم العلماء، فردا میگن لا تکرم الفساق منهم، یعنی دیروز علما که گفتم علماء عدول میگفتم، لفظ استعمالف العدول، یا لفظ استعمالف جمیع العلماء. جمیع العلماء، مراد جدی من عدول بوده نه مراد استعمالی. العلماء جمع به معنی کل علماست، ولی تخصیص که آمد میفهمیم مراد جدی مولا عدول بوده، نه اینکه لفظ استعمال در عدول شده. بله، تخصیص متصل منفصل فرمون حالا دیگه وارد تمام جزئیات مسئله نشه. بله، در تخصیص منفصل میگن از اول ظهوری در عموم منعقد، متصل میگن ظهوری در عموم منعقد نمیشه چون متصله، ظهور نداره. اما منفصل ظهور در عموم منعقد شد. فردا مخصص آمد. آیا مخصص که آمد معنیش این است که علما عدول دیروز از کلمه علما ادعا اراده شده معنی مجازی میشه؟ پس معنی مجازیه، جمع رو استعمال کنی در بعض مجازی. اما اگر بگیم نه، لفظ علا ما کان علی، علما همون جمعه، استعمال در همون معنی، ولی ما از اصالت تطابق الارادتین استنباط کرده بودیم که مراد جدی هم همه هم. حالا که مخصص آمد میفهمیم مراد جدی همه نبودن. این جمله رو تکرار میکنم، لفظ دیروز عام بود و من از اصالت تطابق الارادتین احساس کرده بودم که مراد جدی هم عامه. امروز که لا تکرم الفساق آمد میفهمم نه، اراده جدی با اراده استعمالی هماهنگ نبوده. اراده استعمالی همه علما، اما اراده جدی عدول، فقط عدول. پس تخصیص تصرف در چی شد؟ در اراده جدی شد، نه اراده استعمالی. و من هنا یظهر این که تخصیص لا یوجب مجازن، مجاز در کلمه ایجاد نمی کنه، بلکه اونچه هست از اراده جدی قیچی می کنه، کم می کنه. اراده جدی رو کوتاه می کنه، قیچی می کنه، نه اراده استعمالی را. از آن چیزی کم و کسر نمی کنی. لفظ در غیر موضوع له استعمال نشده، مجازی در کلمه به وجود نمیاد. توجه کرد؟ این یه قاعده کلی است که ما باید همیشه دستمون باشه، که لفظ ارادتین، یعنی للمتکلم ارادتان، اراده استعمالی و اراده جدی، گاهی اینها مطابقن گاهی جدا هستن. یه نکته. نکته دوم، اصل تطابق ارادتین است و ما خرج به دلیل قرینه میخواد. نکته سوم، در باب تخصیص، تخصیص تصرف در اراده استعمالی است، ببخشی جدی است، نه تصرف در اراده استعمالی. در باب مجازات هم بعضی عقیده شون این بود که کل مجازات تصرف در اراده جدی است. مجاز در کلمه نداریم است. اراده استعمالی همه جا حقیقت. مجاز مثل همون سکاکی در استعاره میگفت، ما همه جا میگیم مجاز تصرفون فی الارادت الجدیه لل ارادت الاستعمالی. همیز کنایه، کنایه همینه، تصرفون فی الارادت الجدیه لل ارادت الاستعمالیه. میبینید این مسئله پاش به کنایات، مجازات، عام و خاص، مطلق و مقید، بحث تقیه و ابحاث مختلف پای این مسئله کشیده می شود. این یه مسئله است که توجه بهش در تمام اصول لازم هست. در زمان صاحب معالم این مسئله مطلب نبود، مطرح نبود. در زمان میرزای قمی مطرح نبود، ولذا احتمال می دادن تخصیص مجاز باشه، یوجب مجازن. ولی از زمان شیخ و مرحوم آخوند و اینها به این طرف، وقتی اینها از هم جدا شد، خیلی از مسائل شکلش عوض شد. خداوند مقاماتشون رو عالیس عالی تر کند، که خب یه دقائقی رو که راهگشاست در مسائل برای ما به یادگار گذاشتن. برگردیم به بحث تداخل اسباب. بله درست، بله حالا عرض کنم، من یه اشاره به درس دیروز میکنم تا برسیم بحث امروز. کان الکلام در مسئله عدم تداخل و تداخل اسباب. گفتیم اقوال ثلاثه است، قولی به عدم تداخل مطلقا، قولی به تداخل مطلقا، قولی هم به تفصیل در اون جایی که جنس واحد است تداخل، و اون جایی که جنس متعدد است عدم تداخل. این عنوان بحث دیروز بود. بعد رفتیم سراغ ادله قائلین به عدم تداخل. 4 تا دلیل اینا آوردم، شاید قابل ادغام هم باشه، ولی خب ما به صورت 4 دلیل میگیم. دیروز دلیل اول مطرح کردیم، اجازه بدید 4 دلیل آوردن. دیروز من یه دلیل بیشتر نگفتم. 4 دلیل برای عدم تداخل آوردن، دیروز یکیشو گفتیم، 3 تا دلیل دیگر امروز میخونیم. خلاصه دلیل دیروز تا به اینجا رسید که ما ظاهر قضیه شرطیه رو نمیتونیم بگیریم. ظاهر اینها این است که اجتماع حکمین علی موضوع واحد، اذا اجنب تفقتصل، اذا مسست المید فقتصل، اغتسل ماهیت واحده است، دو تا وجوب روش نمیشه بیاد. پس این ظاهر قابل عمل نیست. اجتماع الحکمین متماثلین فی محل واحد و ماهیت واحده بلا قید و لا شرط، محب باید یه تصرفی بکنی. گفتیم امر دائره بین 4 تا تصرف، 3 نوع تصرفش سر از تداخل در میاره، 4 سر از عدم تداخل. اینجا رو دقت کنیم، این 4 تا رو گفتیم که تمام انهای تصرف رو ذکر کنیم. بعد آمدیم گفتیم 4 ترجیح بر همه داره، فثبت عدم تداخل. 4 چی بود؟ این است که در اینجا در ماده قیدی بیاد، بگیم اذا اجنب تفقتصل و اذا مسست المید فقتصل غسلن آخر، یه قیدی در ماده بیاد در غسل یا آخری بهش بزنید. این رو از قرینه این که این دوتا محاله و مولا مرتکب چنین چیزی نمی شود، پس باید یه تصرفی لا محاله بشود، امر دائره بین 4 تصرف هست و این تصرف آخری از همه ساده تر و آسان تره، اون 3 ظهور لفظ بود، اخیری ظهور اطلاقه و تصرف در ظهور اطلاقی مقدم است بر تصرف در ظهور لفظ. دیروز کاملا اینها رو شرح دادیم، دیگه تکرار نمی کنم. آمد 4 رو چرا گفت؟ ایشون میگن چرا بقیه رو گفتی؟ میگیم همه رو گفتیم تا بدانید ما 4 راه بیشتر نداریم، اون 3 راه بسته است، باید بیم راه 4 راه، 104 راهی، اون 3 راه مانع داره، این راه آسانه بیمانه. فثبت چی؟ راه 4 عدم التداخل. حالا این بحث دیروز بود، من تکرار کردم چون اشکالات رو میخواییم بگیم. به عقیده ما این دلیل اول قائلین به عدم تداخل چند اشکال داره. اشکال اول این است که شما گفتید اجتماع حکمین علی موضوع واحد محال. آیا این سخن درسته؟ بله، بارها گفته ایم نه. چرا؟ برای اینکه اجتماع مثل اینو، ضد اینو، ارتفاع نقیض اینو، اجتماع نقیض اینا مال حقایق، نه مال امور اعتباریه که احکامه. اینجا استحاله معنی نداره، بگی قبیحه. دو حکم متماثل بر موضوع واحد قبیحه. خب اولی که ایجاب کردی، دومی دیگه چیه؟ لغوه، بیهوده است. مولای حکیم بیهوده نمی کند. پس محال ذاتی نیست، اجتماع نقیزه، اجتماع مثل اینا محال ذاتی هست. بله میدونم اراده از کجا نشأت گرفته. میدونم یعنی مولا مجبور حکم کنه یا مختاره؟ احسن، مختاره، مجبور نیست. بنابراین مولا میتواند دو بار انشاء کنه روی موضوع واحدی، دو بار بیاد، مجبور کنه، دو بار اعتبار انشاءه، انشاء خفیف المعونه است. توجه نکردید؟ دو تا انشاء روی چیزی بدید، دو بار انشاء کنه، محله فبنا ان علی ذلک انشاء امر اجباریه. میگی وقتی اراده اومد مجبور انشاء بکنه، اجبار داره مولا. اصلا اراده نداره میخواد انشاء کنه، اشکال داره؟ محله مجبوره، انشاء بی اراده میشه. آدم حاضر انشاء میکنه یا نه؟ انشاش بی اراده است. آدم مکره انشاء میکنه یا نه؟ میکنه. ما در باب به این همه انشاهای بی اراده نداریم، منتها میگیم عقلا معتبر نمیدادن. نه این از که انشانی انشاء احسن، مولای حکیم این کار رو نمی کنه. این محال بالغیره، نه محال ذاتیه، محال بالغیره. بله حق دارید بگید آقا چه اثری داره؟ ثمره عملی نداره. ما فقط یه ثمره علمی در اینجا گفتیم، گفتیم تعبیر به محال نکنید، بیایید تعبیر به قبیح کنید، نگید اجتماع و حکمین علا محل واحد محال، بگید انشاء و حکمین علا موضوع واحد لغو، بگید لغو. بله من میگم بگید لغو. ما اشکال در تعبیر داریم، یعنی مشکل علمی داریم، نتیجه عملی یکیه. ولذا ما بعدم خواهیم گفت جواب اول ما مهم نی، جواب دوم ما مهم نی، مهم جواب سومه. پس اولین جوابی که دادیم یه جوابی است که فقط یه نکته علمی داره، اثر عملی قبول دارم نداره، مولای حکیم قبیه براش. این جواب اول که اشکالی در اون تعبیر خاص بود. هم در مصطفی محال دیگه، محال نیست، دو تا انشاء، یعنی دو وجوب بیاد روی ماهیت، دو تا انشاء من بیادم روی ماهیت غسل، نه یه ماهیت، صد بار انشاء وجوب کنم روش، محال که نیه، قبیه، لغوه. ماهیت که یکی، ماهیت غسل یه امر خارجیه، بس در تعدد وجوبه، تعدد وجوب ایجاب محال نی، تحصیل حاصل قبیه. این یک اشکال. اجازه معطل نشیم بیشتر، و اما اشکال دوم، اجازه اشکال دوم ما هم این است که معنی کلام شما این است که احد الدلیلین حاکم بر دیگر و ناظر بر دیگری باش. وقتی میگوید ازا اجنب تفقتصر و ازا مسست المیت فقتصر، میگه دومی یعنی قسلن آخر. آخر یعنی چه؟ یعنی غیر القسل الاول. منش این است نه دلیل دوم ناظر به دلیل اولی، میگه غیر اون یکی که قبلا گفتم نظر داره، و معنی نظر حکومت، یعنی این نسبت به اون حاکمه. هر دلیلی ناظر بر دلیل دیگری باشد نوعی حکومت. و حال اون که هیچ کس نمیگه این دوتا با هم فرق داره، ازا اجنب تفقت هست ازا مسست المیت فقط هست، اینا هیچ کدامش نظر به دیگری نداره. نظر اینا بود. شما میگین دومی میگه غیر الغسل اول الذي هو الجنابه ناظر بونه، در حالی که ظاهر دلیل این نگاه میکنیم نه این نظر به اون داره نه اون نظر به این داره، هیچی هیچ ناظر به اصلا نظر تفسیر میکنه هیچ ناظر به اون نیست. میگه غیر از اون، غیر از اون چرا کار به اون داره؟ میگه غیر از اون قصد قصد دیگری را هم به جا بیاد، ناظر به اونه دیگه. اصلا من کار ندارم تفسیر میکنی یا نه، من میگم اصلا این دو دلیل مثل همان. چرا شما از یکی در میاری غیر قصد سابقی از کجاش در میاری؟ موضوعش که زاش هر دوش یکیه، هر دو قصد، هر دو وجود. سبب دوتاست و الا مسبب یکی ظاهرم. خب این اشکال دومم قابل جوابه. چی جواب بدی؟ بگیم درست نظر به هم ندارن، ما نمیگیم نظر دارن، ما میگیم نتیجهش اینه، نتیجهش این از قصد آخر. ببینید یه چیزی داشتیم به نام دلالت تنبیه و اشاره، یادتون هست دلالت تنبیه و اشاره در قوانین داشتند و بعض جای دیگه. مثال دلالت تنبیه و اشاره چی بود؟ دلالت تنبیه و اشاره چی بود مثالش؟ آها، گفتن این دو آیه، آیه شریفه میگوید بله ول امهات ول والدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. جای دیگرم میگه و حمله و فساده 30 شهر. اونجا میگه 30 ماه حمل و فساده، اونجا میگه والدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. ما این دوتا رو جمع تفریق میکنیم، از هم تفریق میکنیم، چی باقی میمونه؟ 6 اقل الهم 6. حالا میخوام ببینم آیا متکلم ناظر به این اقل الهم 6 بوده؟ ای بسا ناظرم نبوده، ای بسا به ما انه متکلم در مقام بیان اینم نبوده، ولی لازمه این دو کلام اینه. دلالت تنبیه و اشاره مراد متکلم و نظر متکلم روش نیست، ولی لازمش عیناً مثل این است. کسی بگه آقا من 30 گوسفند خریده بودم، فردا هم بگه آقا 15 رو فروختم، هیچ هم توجه نداره به این که چقدر باقی مونده. من میگم 30 گوسفند خریده 15 فروخته، الواقعی چقدر؟ 15 باقی مونده. این چیزی نیست متکلم به صدد بیان باشی، اما لازمه کلام. ما نحنفی هم بگیم همینه. دلیل دوم ناظر به دلیل اول نیست، اما وقتی مولا بگه جنابت یه قصد میاره، مس میت هم یه قصد میاره، یعنی غیر از قصد اول. این غیر از قصد اول شبیه دلالت تنبیه و اشاره است که مقصود متکلمم ممکنه نباشه، اما لازم الکلام، لازم الکلام. اگر دست زدی به من یه قصدی بکن، اگر جنوب شدی یه قصدی کن، یعنی قصد دیگر، این لازمت الکلامه. پس جواب دوم ما هم قابل حله. کسی بگه نه آقا ما نمیگیم نظر داره که بگید از قبیل حکومته، نه لازمه کلامه من قبیل دلالت تنبیه و اشاره است که متکلمم ممکنه به صدد بیانش نباش. خب اولا جواب دادیم، ثانیا جواب دادیم، و ثالثا و هو العمده جواب اصلی اینه. سومی خوب دقت کنید که روح این جواب در بعد مباحث بعدم میاد. جواب اصلی این است که همه این فرمایش های شما فرق بر این است که ما از ظاهر قضیه شرطیه از سببیت الفعلیه بفهمیم. جنب شدی سبب میشه که یه غسل واجب بشه، فعلا مس مید کردی سبب می شود یه قصد دیگری بکنی، فعلا از سببیت فعلیه. اولی سبب بوده فعلا، دومی هم سبب بوده فعلا، خب دوتا قصد می شود دوتا بکنی. اما اگر گفتیم سببیت همون سببیت اقتضایی است، لولا المانع اثر میکنه، کما اینکه در عالم اسباب خارجی هم همینه. شما میگید سم، یا به تعبیر صحیح‌تر سم سبب للقتل. این سبب فعلی که نیست، مقتضیه، لولا المانع اثر میکنه. حالا اگر قبل از آنی که این سم خورده، پیش از آنی که در وجود او اثر بذارد، با یک گلوله مغزشو داغون کردن، سم سببیتش سر جای خودش بود، از سببیت الاقتضائیه لولا المانع. شما با گلوله اونو زودتر کشتی، زمینه ای باقی نماند که مقتضی اثر بذاره، محل مشغول شد به چیز دیگر. و هکذا اگر در آن واحد دو تا آتش بیاد بر یه چیزی وارد بشود که قابل احتراقه، لازم نیست دو بار سوختن توش ایجاد کنه، این آتش یک بار بسوزاندش، اون آتش هم یک بار بسوزانه. حالا برسیم، یه خود حوصله کنید تا برسیم به عالم اعتبار. من میگم ما از ظاهر قضیه شرطیه چیزی جز سببیت اقتضائیه نمیفهم. اینی که شما میگید من یک قسل آخر میفهمم، این فرع بر این است که از ظاهر قضیه شرطیه سببیت فعلی بفهمی. این یک قسل واجب کرد، اونم یکی، پس اون غیر از این. اما اگر سببیت اقتضایی باشه، اولی اثر کرد، دومی چی؟ اثر نمی کنی، چون محل مبتلا به مثل دیگه تأثیر نمی کنی. ما میگیم ملاقات نجاست نجس می کنه، این مشروط به این است که محل مبتلا به نجاست نباشه. اگر اول یه قطره بولی ریخت تو این ظرف نجس شد، خون هم بریزه نجس میکنه، لولا اینکه قبلا بول نجس کرده باشه. اینا امور اعتباری است که من دارم مثال میزنم. این که میگیم ملاقات دم موجب نجاسته، ملاقات بول موجب نجاسته، آیا این فعلیه است یا اقتضاییه است؟ کدامه؟ اقتضاییه است. اگر محل مشغول به مس باشه دیگه اثر نمی کنه، محل قابل احسان، خود این مانع. پس خود این اجازه بدید، خود این مانع که محل قابل نیست. مانع حنفی هم همینه، تا طبیعت غسل یه بار واجب شد، محل دیگه قابل نیست برای بار دوم. طبیعت اون طبیعت نیست. من طبیعت، من شما دو فرد میگی، دو فرد از یه طبیعته. اگر طبیعت بی قید و شرط، دقت نکردید یه اشکال، دقت کنید یه اشکال نمی کنید. طبیعت بی قید و شرط یک بار واجب شد، محل دفعه دوم دیگه محل مبتلا به مثله، مگر یه قیدی بزنی توش بگی فردان آخر. فرض ما این است طبیعت بی قید شرطه، جزا طبیعت بی قید شرط. این طبیعت بی قید شرط یه بار که واجب شد بار دوم واجب نمیشه. مثل این آبی که تو این انا است، یه بار یه قطره بول درش افتاد نجس شد، قطره دم که افتاد دیگه نجاست اخرا ایجاد نمی کنه. حالا بس فعلا قضیه شرطیه است، فعلا حالا این آقایون بردن تو قضیه شرطیه، ما بحثمون در قضیه شرطیه میکنیم. انشاءالله آخر کار که نظر نهایی خودمون رو خواستیم عرض کنیم، این اوضاع احوالش رو به هم میریزیم، طور دیگری بحث میکنیم. اسباب یعنی مقتضیات. اصلا سبب در اینجا همین نکته رو میخواستم بگم که شما این قول تو بگید من هم جواب بگم. تداخل اسباب یعنی مقتضیات، نه علل تامه. یه وقت میگید علت تامه، خب هر کدام از اینا علت تامه هستن، علت تامه باید اثر کنه. مس میت علتون تامتون، این تعبیر خوبه، مس میت علتون تامتون، جنابت هم علتون تامتون. خب لابد باید دوتا غسل واجب بشه. اما گفتیم مس میت مقتضی است، جنابت هم مقتضی است. اگر طبیعت واحد باشه، یه بار سبب آمد وارد شد و مقتضی وارد شد، دومی دیگه تأثیری نمیذاره. پس عمده جواب همینه. واقعا حضرت عباسی هم از قضیه شرطیه سببیت به معنی علیت تامه نمیفهمیم. ما که اصلا علیت قبول نداشتیم. علا فرض علیت هم علیت به معنی مقتضی وقتی این طور بشه، ما چاره جز تداخل اسباب نداریم. پس این دلیل به ضرر قائلین به عدم تداخل تمام شد. ما لازمه این دلیل این است که ما قائل به تداخل بشیم، نه عدم تداخل. من وارد اون سه تا دلیل دیگر نمیشم، سه دلیل دیگر میذاریم برای روز انشاءالله شنبه به فضل پرورد.